ممنوعیت ثبت و ضبط احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله.
خب با تسلط عمر بن خطاب به خلافت ما یکی از مسائل مهم رو مواجه میشیم که توسط او پدید آمد و ضربه‌ای به علوم و معارف و فرهنگ اسلامی وارد آمد و اون ممنوعیت ثبت و ضبط احادیث پیغمبر هست. با شعار حسبنا کتاب الله از ثبت و ضبط احادیث پیغمبر جلوگیری کرد و این ممنوعیت تا زمان عمر دوم یعنی عمر ابن عبدالعزیز که در سال 99 هجری به خلافت رسید ادامه داشت که حاصل اون از خاطره ها رفتن بسیاری از احادیث بود و همچنین ورود احادیث جعلی توسط وزائین و همچنین اسرائیلیات در دوران بنی امیه بود که یک آلودگی عجیبی در وضع حدیث پدید آمد که تا کنون گریبان عالم اسلام رو گرفته.
فتوحات گسترده در ایران و روم.
از حوادث و تحولات مهم دوران خلافت عمر بن خطاب گسترش فتوحات در قلمرو ایران و روم هست. در عصر عمر فتوحات گسترده‌ای در روم پدید آمد. تقریبا میشه گفت که از بخش عمده و مهم متصرفات آسیایی روم این امپراتوری رانده شد. در شمال آفریقا بخش‌های مهمی مثل مصر و اندکی ماورای اون به دست مسلمان‌ها افتاد. در ایران عراق که جزئی از خاک ایران بود پس از چند عملیات مثل قادسیه و فتح مدائن و جلولا این مناطق به دست مسلمان ها افتاد. سپاه یزدگرد در نهاوند در هم شکسته شد و اقتدار مرکزی دولت ساسانی از میان رفت و تا پایان خلافت عمر بن خطاب تقریبا نیمی از ایران بزرگ اون موقع به تصرف مسلمانان درآمد که حد اکثر پیشروی تا ری، اصفهان و فارس بود و مناطق شرقی ایران یعنی کرمان و ماورای اون که بلوچستان و مناطقی تارود سند باشه و همچنین قومس که سمنان امروزی باشه و خراسان و ماورای و نهر اینها دیگه در عهد خلیفه سوم به دست مسلمان ها افتاد.
تأسیس شهرهای مهم نظامی.
از نکات قابل توجه در دوران عمر تأسیس شهرهای مهم نظامی است. تا قبل از این تأسیس هرگاه که یک عملیاتی در پیش بود خلیفه از نقاط مختلف داوطلبان جهاد رو آماده باش می‌داد و اونها را از مدینه اعزام می‌داشت. عملیاتی انجام می‌شد، بخش اعظم نیروها مجدداً برمی‌گشتن سر خانه و زندگی خودشون، دوباره برای عملیات بعدی این روند تکرار می‌شد، لذا هم زمان زیاد مصرف می‌شد و هم هزینه. لذا خلیفه اعلام کرد که اگر گروهی از مردم مایلن مرتب در جهادها و فتوحات شرکت داشته باشند، جلای وطن کنند و در مناطق امن تازه فتح شده به عنوان پایگاه‌ها مستقر بشن. به این منظور در خاک تازه فتح شده ایران دو شهر نظامی معتبر پدید آمد که کوفه و بصره باشه. کوفه مأمور فتوحات در نیمه شمالی ایران و سپاه مستقر در بصره مأمور فتوحات در نیمه جنوبی. شهر آماده دمشق که از طرف رومی ها تخلیه شده بود مأمور فتوحات در قلمرو آسیایی امپراتوری روم و شهر نوبنیاد فستات در مصر محل استقرار نیروهای مأمور به فتوحات در قلمرو آفریقایی امپراتوری روم تعیین شد. بعد از مدت کوتاهی خانواده های این رزمجویان به اونها پیوستند و افرادی هم برای دادن سرویس های مختلف به اونها به این مناطق منتقل شدند. لذا به سرعت این شهرها رشد کرد و با اینکه شاخصه اونها نظامیگری بود اما با شتاب فراوان تبدیل شدن به شهرهای مهم سیاسی و فرهنگی در عالم اسلام که اینها از خود حوادث خاصی رو به یادگار گذاشتن و نقش تعیین کنندهی در امور سیاسی، فرهنگی، علمی و نظامی عالم اسلام داشتن.
تعیین هجرت پیغمبر صلی الله علیه و آله به عنوان مبدأ تاریخ اسلامی.
هجرت پیامبر عظیم الشأن اسلام در زمان عمر به طور رسمی به عنوان مبدأ تاریخ اسلام تعیین شد، اون هم با راهنمایی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. عمر نامه‌ای نوشته بود برای یکی از حاکمان و عوامل خود که در اونجا خودش رو مبدأ قرار داده بود که در فلان تاریخ از خلافت من، مثلا سال چندم از خلافت من، که مورد اعتراض واقع شد که تو چه کسی هستی که خود رو مبدأ تاریخ قرار دادی. همین عاملی شد که جلسات مشاوره‌ای برگزار بشه و مبدأ تاریخی تعیین بشه که با پیشنهاد امیرالمؤمنین علیه السلام هجرت پیغمبر مبدأ تاریخ شد. البته ما اسنادی داریم که نشان می‌دهد در زمان پیغمبر هم هجرت مبدأ تاریخ بوده. سندی است برای سلمان به فرمان پیغمبر به خط امیرالمؤمنین نگاشته شده بود که در آن ذکر شده بود در ماه رجب سال نهم پس از هجرت، اما این نشان می‌دهد که به صورت رسمی نبوده. در این مقطع از تاریخ رسما هجرت پیغمبر مبدأ تاریخ شد.